بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد آیت الله جرجانی در جلسه سقلین مورخ 11/5/1393. موضوع سخنرانی 8 خصلتی که خداوند به محبوبان خود الهام می کند. آدرس سایت جلسه سقلین www.mafatih.blog.ir.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. السلام علی علی ابن ابی طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلَقٍ عَظِيمٍ. قال الله تبارك وتعالى: وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل ما يوزع في الميزان حسن الخلق، اول ما یوز و فی المیزان حسن الخلق، الی آخر روایات. البته چند دقیقه زودتر امشب شروع کردیم و قصدم این است که خیلی مصدی اوقات مخدوم عزیزم آجای دهقان حفظه الله نشیم، از این جهت سعی کردم که بحث رو زودتر شروع کنیم که این عزیز به برنامه هاشون برسن. صحبتم درباره اخلاق صالحین و اخلاق نیکان، اخلاق خوبان و ابرار و صالحان عالم است. اخلاق از معجزاتی است که میتواند شرق و غرب عالم رو جذب کند. بدون شک و تردید یکی از موفقیت های پیغمبر و موفقیت های هر پیغمبری اخلاق او بود. اگر چنانچه پیغمبر، انبیا، ائمه اگر از شرح صدر و از کوسله و از رفق و مدارا و از حسن خلق برخوردار نبودن، در ابلاغ رسالت، در جذب مردم و هدایت مردم به سوی مبدا عالم، به سوی ذات باری تعالی، به سوی پروردگار هستی رب العالمین موفق نمی شدن. صفات اخلاقی یکی از کمالاتی است که هم در دنیا به درد انسان می خورد و هم در عقبا. فواید حسن خلق یکی دوتا نیست که بخواهم ما انگشت بگذاریم بگیم این بعد اخلاق اثرش بیشتره، اون کمتر است. ارزش های اخلاقی، صفات اخلاقی هر کدام به جای خودش از ارزش بسیار والایی برخوردار است، چه تواضعش باشد، چه شرح صدرش باشد، چه صداقتش باشد، چه امانتداریش باشد، چه مدارایش باشد، چه صداقتش باشد، که ریشه ها و پایه های اخلاق این هاست، این از مکارم اخلاق است. خداوند به پیغمبر خطاب می کند که تو دارای خلق عظیمی. حالا تو مفسرین بحث زیاد شده است که در تفسیر این آیه که من نکل علا خلق عظیم، منظور از این خلق عظیم چیست؟ شرح صدر است، تواضع است، عفش، گذشت است، شامل حال همه اینا میشه. یا در اون آیه دیگر رسما خداوند میفرماید اگر تو یه انسان خشنه، تندخوی، بد اخلاقی میبودید، مردم از اطرافت پراکنده میشدن. گاهی پیغمبر میکنه معجزه کند، معجزش همه رو جذب نمیکند، همه امت طالب معجزه نیست. سلمان رو شق القمر جذب نکرد، ابوذر رو، مقداد رو، حذیفه یمانی رو، اینا شق القمر جذب نکرد. مثلا اینا دنبال معجزه نبودند، از پیغمبر شق القمر نخواستند. شما اگر نگاه کنید میبینید معجزات پیغمبر رو معمولا آدمای انود و جهود و لجباز و متکبر و خودخواب و دیرباور و شکاک و اینا خواستن از پیغمبر. هیچ زمانی امیرالمومنین از پیغمبر معجزه نخواسته. هیچ زمانی کمیل ابن زیاد، میسم تمار، عمار یاسر از امیرالمومنین معجزه نخواستن. حالا اگر این عزیزان برای این بزرگوارانم اعجازی داشتن، معجزه داشتن، برای اینکه بیادگار بمونه. شما ببینید عمار یاسر میگه اگر مولایم علی یک سیب رو نصف کند به من بدهد، بگه این نیمیش حلال نیمیش حرام، من اساسا سوال نمی کنم نظرت، چرا که یک سیب دو تا حکم داشته باشه؟ ابدا. این از نصف پیغمبر، نصف امام اعجاز طلب نمی کند. اما اون کسی که قلبش قسیه، اون کسی که ناباوره، در عالم جهل به سر میبره، در جهل مرکب به سر میبره، این باید براش از عرش خبر آورد، از این باید بالاخره از شق القمر و از مرد زنده کردن، اون درخت خشیده رو تب کشیدن و از گاو مرده رو زنده کردن و شیر دادن و نمیدونم از گرگ درنده اقرار گرفتن و صحبت کردن حیوانات برای کیا؟ اینه. لذا اگر دل ما، قلب ما، جان ما با اخلاق نبوی، با اخلاق علوی، با اخلاق ائمه اگر متخلق شد، متصف به این صفات شد، شر و غرب عالم جذب میشن. بلال حبشی را از کجا، حسف یمانی را از کجا، نمیدونم از دورترین نقاط می آمدن. سلمان فارسی از بیضای فارس ایران جذب می شود به سمت پیغمبر اکرم. اونم چه جذبی؟ تا اونجا که میره 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 نزدیک میشه در خلقیات و عقاید، تا اونجا که رنگ و بو خوی محمد رو میگیرن. سلمان فارسی میشود سلمان محمدی. اما تمرد، تخلف، دوری از معارف الهی، خودبینی ها، خودخواهی ها، میاد پسر نور رو انهو لیسم نحلک میکنن، انهو عملون غیر سالم. این فرزند تو نیست. یعنی چی؟ نعوذ بالله این نطفه تو نیست، این فرزند سلمی تو نیست، این که دیگه نیست، غلط است. صفات حسنه بیگانه را خودی می کند، رذایل خودی را بیگانه می کند. شما میرید ائمه برای هر کس تعبیر منا نکردن. افرادی که در یعنی روایات بیان شده است به شخص یه طور بیان کردن، چرا کلی فرمودن شیعتنا منا قلوب من فاضلتی نتنا اجور من ما ولایتنا یفرحون له فرحنا و یحزون له حزننا. این مناهای عمومی زیاد گفتن، اما رو انگشت گذاشته باشن، یعنی روی عده خاصی، پیغمبر میاد روی امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا در مرحله اول، روی سلمان، روی ابوذر، روی جابر بن عبدالله انصاری و نظیر اینها، روی عمار یاسرها. وجود مقدس امیرالمومنین به محمد ابن ابی بکر، میاد امام صادق به امان ابن تقلب، به جابر جعفی، به اینا منا میگن. مناهایی که این بزرگواران بیان میفرمایند مبالغه نیست، نعوذ بالله اضافه گویی نیست، مبالغ یعنی اضافه گویی. لذا در کلمات ائمه اضافه گویی نیست، مجاز نیست، حقیقت است. اون چی که اینها میگن کاشف از حقیقت و واقعیت هاست. این منا یه چیزی نیست که همینطوری حالا تا تأثیر جب قرار بگیرد امام درباره کسی بگن منا، نه، اینا یک صفات و یک کمالاتی که در خودشون هست، وقتی اینا آینه اندگه اینا رو در دیگری میبینن، میگن که نه این واقعا منا هست، میارزه بهش بگم منا، سیمندش هست این مدال افتخار منا. در اصل وقت اون ابدگ لیسه منا لیسه منا هم زیاد داریم، در روایت فراوان لیسه منا، مگه نگاه کنید فراوان اینطور هم بیان شده، در نفع کردن، نفع شدن از قرب معنوی این عزیزم. بگذرم وجود مقدس پیغمبر فرمودن اذا احب الله عبدا الحمه ثمان خصال، وقتی که خداوند بنده ای را دوست بدارد 8 خصلت را به او الهام میکنه، میره دنبالش، از درون تحریکش میکنه، تشویقش میکنه، فالحمه فجورا و تقوا، یکی از نفسهایی که در انسان است یا از مراتب نفس یا نفس مستقل کنین اختلاف است، نفس ملحمه است که الهام میکند به انسان خوبی ها را و بدی ها را، اخبار آینده را، اتفاقات آینده را، حرکت های خوب و زیبنده را الهام میکنه. میفرمایند وقتی خدا بنده ای رو دوستش داره 8 خصلت را به او الهام میکنه. گویا پیغمبر اینجا یه توقفی میکنه، چون از نظر علم الحدیث و حدیث شناسی بعد میگه قیل و ماهیه یا رسول الله، یعنی بسی حضرت یه توقفی کرده که طرف مقابل رو تعریف کنه و او سوال کنه چیه، چون اگه حضرت بلا فاصله خودش میفرمودن یا سوال نمیکردن بس چیه. زمانی اون یعنی عبارت میاد قیل ماهیه که یه توقفی باشد، بعد حضرت میبیند چقدر افراد متوجه میشن، خواستارن، دنبالش هستن یا نه. گفتن یا رسول الله این 8 خصلت چیست که خدا به بندگان محبوبش، بندگان وقتی محبوب میشه در نزد خدا، آره، چهرهای محبوب در قرآن چهرهای مبغوض، نگاه کنید میبینید این بحث شده در جلسات شب پنجشنبه، عرض کردیم سلام علیکم، چهرهای محبوب شاید حدود 12 نفرن، چهرهای مبغوض الحمدلله تو قرآن کمترن، شاید حدود 8 نفر تا 8 گروه چیزی، همقدر میدونم نه کمترن. خب اول چیزی که خداوند به چهرهای محبوب الهام میکند غض البصر عن محارم الناس، چشم‌پوشی از ناموس مردم، چشم‌پوشی از محرمات الهی، اونچه که شارع حرام کرده، نگاهش، صحبت کردنش، تکلم کردنش، پیام دادنش، پیوک دادنش، شوخیش، هر نوع مجالستش، اینا رو خداش الهام میکنه دیگه ابدا. این در حقیقت غض البصر عن محارم الناس تنها منظور از نگاه کردن نیست، دیگه به ناموس منو نگاه نمی کنه. ما گاهی میگیم فلانی از این دیگه چشم بپوش، چشم تو ببند دیگه، چشم تو امیدقت کن، چشم داشت نداشته باش. گاهی ارتباط با اجنبی نامحرم با یه شوخی، با یه پیامک، با یه مجالسه، با یک خلاصه سر یه سفره نشستن، اقوامن، ارهامن، نامحرمن، میری سر یه سفره میشن، میشینن، میگن زن اجنبی، مرد اجنبی، حال موقع فرض میکنیم که زن و برادر باشه، حال مثلا شوهر خواهر باشه، باید خواهر خانم باشه، دختر خاله باشه، دختر عمو باشه، دختر دایی باشه، فرقی نداره، نامحرم نامحرم. اینا باید بسیاری از گناهان و معاصی از سر سفره‌ها، از مجالس عروسی‌ها و عزاها، توی رستوران‌ها، از اختلاط زن و مردها شروع میشه. خب این کسی که خدا دوستش داره میگه من سر یک سفره‌ای که نامحرم و اجنبی است نمیشینم. میگه این ضرورت دیگه، حالا بالاخره دارید شرایط خاصی انسان گاهی قرار میگیره که ما من نامن الا وقت خست، ولی باید سفره رو جدا کرد. کمتر باید مرد نامحرم با زن نامحرم رو در روی دیگر بشینن، میوه بخورن، غذا بخورن، شربت بخورن، نمیدونم چای بخورن. گاهی خود در حین خوردن و در حین نوشیدن خودش از جهت روانی اون جاذبه ها بیشتر میشه، اون تمایل به افراد بیشتر میشه، زمینه گناه بیشتر فراهم میشه. اینه چرا ما در روایات داریم که مثلا با کسانی که دشمن ما هستن، مبغض ما هستن، سر یک سفره ننشینید و هم غذا نشید. چون گاهی انسان در حین غذا خوردن اون کشش های بکار حرام، کشش های ناسواب، کشش های باطل ایجاد می شود. در صورت وقتی خدا کسی رو دوستش داره، تمام تمایلات به اجنبی و نامحرم را از اون می گیره. یعنی میگه حرام، گناه، نکن، نکن، وسوسه میشی، شیطان، فریب میخوری، همینطوره با ما شد. این خیلی خوبه که ها مازل بس غز و بسر ان محارم الناس و الخوف من الله عز و جل. وقتی خدا کسی رو دوستش داره، عظمت خودش، هیبت خودش، مهیمنی خودش رو، اون جلال و خلاصه عظمت خودش رو در دل این آقا میاندازه. اون خدا عذاب اکبر داره، عذاب علیم داره، عذاب عظیم داره، عذاب علیم داره و خلاصه اینا همه میاد. ازا از خدا و از جهنم خدا بود و وعیده های الهی و تهدید های الهی، خشیت در دلش میفته، اونجا میترس دیگه. من خوف مقام رب و نه نفس عن الهوا فان الجنه یالمأوا، که دنبالش است. اینو با خودش میاره. اون یعنی پایان مسیر خوف و ترس و خشیت رو رفتن، پایانش بهشته، ثمره خوبی داره، میوه خوبی داره. کما اینکه مسیر بیباکی، بیتقوی، بیپروی، پایانش جهیم و سقر و جهنم است. خوبت است، خوف الهی چیز خوبیست. ولحیا خدا وقتی بنده رو دوستش داره حیا رو بهش الهام میکنه، یه خیلی حساب میبره کارهایی که خلاف شأنشه، خلاف مقام یک مسلمان، یک شیعه با موقعیت یک شیعه ناسازگاره، حتی حاضر نیست بلو دیگری پاش راست کنه، بلند صحبت کنه، شوخی کنه، حرف سبکی بزنه. ابدا تا نوبت برسد که حالا اصلا زنه بی پروا باشه، حجابشو برداره، نمیدونم چه کنه. و تخلق به اخلاق صالحین، خدا وقتی بنده رو دوستش داره متخلق شدن به اخلاق صالحین رو بهش الهام میکنه. بعد بریم ببینید تو قرآن بعد از این که خدا از صالحین صحبت میکنه بعد اون صفات صالحین رو چی میگه. در قرآن فراوان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مصالحین رو، شاید من فکر کنم 6-7 جلسه مراجعه به صالح و صالحین و صالحات و عمل صالح صحبت کردیم. است والاصل ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اصلت صالحینی که حضرت پیغمبر، حضرت یوسف، حضرت زهرا، امام صادق، امام سجاد فراوان در این روایات در عهدیه دارد که خدای من به صالحین ملحق کن. در دعای روز نماز عید فطر و قربان میخوانیم که خدای من از تو میخوام در هر خیری که بندگان صالحت، بندگان مخلصت رو که هر نصف آمده است من در اون دخل ننی داخل کن. عبادت که صالحون علیق نیمه صالحین. حضرت یوسف این تقاضا رو میکنه، حضرت ابراهیم این تقاضا رو میکنه، گفتم حضرت زهرا سلام الله علیها. خیلی تو ادعیه رو شما نگاه کنید ببینید که حتی اینا به صالحین مضا، آینده، حال، صالحین گذشته، صالحین آینده، صالحین فعلی، صالحین کیا هستن؟ صالحین عمل صالح عملی است که بر وفق دستور شرع از انسان صادر می شود. ممکن یک عملی یعنی حسن باشد ولی صالح نباشد، ممکن طرف از محسنین باشد ولی صالحین نباشد. اگر انسان از صالحین شد از محسنین هم هست، از ابرار هم هست، از مخبتین هم هست، از متقین هم هست. آره از همونا میشه. یعنی جامع ترین تعریف از یک اعمال خوب عمل صالح است. عباد صالحین انقدر اینها ارزش دارن که بعد از هر نمازی ما باید به اینا سلام کنیم. خیلی عجیبا 5 نوبت به ابرار و به مخبتین و به محسنین در نماز به ما نگفتن سلام السلام علینا و علی عباد الله صالح، بندگان صالح. اونم بعد سلام بر نبی. خیلی عجیبه این. چرا اینجا خداوند پیغمبر به دستور خدا سلام رو برای صالحین انتخاب کرده بعد از نماز؟ این یه معنای جامعی داره، یه قابل دقت و توجه است که چرا اینجا باید ما سلام کنیم به بندگان صالح، درود بر بندگان صالح، بر ما و بندگان صالح. خوب تخلق به اخلاق صالحین و صبر، خدا صبر رو بهشون الهام میکنه. ما صابرین، یحب الصابرین، وفق صابرین اجر بغیر حساب، چک سفید. ببینید صابر در مقابل گناه، در مقابل مصیبت، در مقابل اذیت ها اجرش انقدر زیاد است که خداوند در آیات متعددی در قرآن بیش از 70 آیه راجع به صبر آمده است. بعد میبینید که چقدر از صالحین دفاع، از صابرین دفاع کرد، ما صابرین یحب صابرین. این ما صابرین رو عشق بودیم بدون حساب و کتاب. آره امر به صبر میکنه، امر به تأمل میکنه. آره صابرین فی البأساء و الضراء، در همه حال صبر میکنن، تأمل میکنن، در حال خوشی در حال سختی، غمها شادیها، هیچ کدام اینها رو از صراط مستقیم صبر اینا رو تمام نمیکنه، اینا رو از صراط مستقیم خارج نمیکنه. و اداء الامانه، ادای امانت را بهشون الهام میکنه، که اون وقت خدا یه بصیرتی بهش میده که امانت شناس میشه. بعد میدونه بابا این آبی هم که تو این ایوان ریختن، تو این فنجان ریختن، اینم امانته. این منبری هم که من اینجا روش نشستم امانته، این بلندگو هم امانته، چشم منم امانته، اینکم هم امانته، این لباس تنم هم امانته، زن و بچه من امانتن، پدر مادر من امانت هستن. اصلا ما تو امانت داریم بزرگ میشیم، در امانات. لذا قرآن هم میفرماید خداوند تبارک و تعالی به شما امن میکنه امانات، نه امانت. امانات رو حسابش نت کنیم. لا اهلا اداء الامانه، چه اداء الامانه، چقدر روایات رسیده او اعلام میکنه که امانت رو هر چیز رو بعدش بحلش ند کن، به صاحب اصلش ند کن. این جانا آریت محافظ سپرد دوست، روزی رو خشم بمینم و تسلیم او کنم. جان من امانت، انا لله و انا اله راجعون. ما همه از او هستیم، به سوی او برمیگردیم. اون چی در دست ما هست از اعضا و جوار امانت های الهیست که ما نباید این امانت ها رو آلوده کنیم. قلب ما امانت، مغز ما امانت، دست ما امانت. اگر اینا امانت نبود، ما مالک حقیقی بودیم، ما اختیار داشتیم یک سوزنی بدن و بدون جواز شرعی چرا نمیتونی سوزن بزنی؟ چرا نمیتونی موتو بکنی؟ کندن یه ریش دو کنی حرامه، جایز نیست، گناه. باید دلیل داشته باشه. حالا بازی کنیم، داری بایی میکنیم، دیم خود من این خلاف است دیگه، تعارف نداره. او و صدق، صداقت رو بهشون الهام میکنیم. کونو ما صادقین رو هی این آیه رو میاریم، آره سراغشون هی میبینن، هی این آیات صداقت، صادقین و صادقات، صائمین و صائمات، ذاکرین و ذاکرات، ده و ده. خب اینا هی بهش الهام میشه، خدا راست بگو، دروغ نگو. آره و سخا، سخاوت رو ما به اینها الهام میکنیم که طرف بره سراغ سخاوت. بخل و لئامت رو، خساست رو در نزد اینا ما اون ماهیتش رو بهشون نشون بدیم. پلیدی دناعت و خساست و لئامت و حسادت رو بهشون نشان میدیم. خوبی های سخاوت رو بهشون نشان میدیم که انسان سخی چقدر در نزد خدا، در نزد پیغمبر، در نزد مردم عزیزه، معززه، که از سخی و قریب من الله، قریب من الناس، قریب من الجنه، بعید من الناس، من النار. به خدا نزدیکه، به پیغمبر نزدیکه، به بهش نزدیکه، جهنم دوره. ما آدم بخیل از خدا دوره، از پیغمبر دوره، از مردم دوره، از بهش دوره، به جهنم نزدیک. خب اگر انسان به این مقام برسه که یعنی واقعا خداوند هی الهام بش کنه، این در هر کجا باشه، پا منبر باشه، تو خیابان باشه، پشت فرمان باشه، خدا شده همیشه در مجلس موعظه، همیشه در حال موعظه، همیشه یه باعث همراهش، این نفس ملحم مرتب رو نصیحتش میکنه، موعظش میکنه، انقدر اینا رو در گوشش میخونه 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 که دیگه انسان میشه از خوبان، میشه از ابرار، میشه از صالحین. و و و اما وقتی انسان این نباشه، تمام خوبی ها یادش میره، تمام احادیث یادش میره، تمام نصایح یادش میره، اصلا بیگانه میشه، تو ذهنش نمیمانه، آیات میخونه، روایات میخونه، میاد اما میره یادش میره، توجه نمی کنه، سبک میشماره، سبک میشماره. یاد کردی؟ خدا کند که ما همیشه یک واعظی، یک خطیبی داشته باشیم که یکی از اونا همین نفس ملحمه ما باشد، وجدان اخلاقی ما باشد، نفس لوامه ما باشد، که اگر بد کردیم ما رو ملامت کند، اگر چنانچه کار رو خوبی کردیم ما رو تشویق کند. خداوند تبارک و تعالی عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردانم. آجای دیوان اجازه میفرمایید من یک جمله فقط عرض کنم. هشتم شوال نزدیک است، ایام تخریب قبور ائمه بقیع. بیا ای کاروان دل رویم بیرون از این محفل، کنی من در بقیع منزل ولی آهسته آهسته. ای وای وقتی انسان وارد مدینه میشه چشمش به قبرستان ولی میفته، اون جایی که بقعه و بارگاه داشته، حرم داشته، زری داشته، حالا از اون عناد و کینه و جهالت و خباثت وهابیون باید با خاک یکسان شده باشد، نه بقعه و نه بارگاهی. بگیم یا فاطمه من عقده دلوا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. چشم انتظارم مهدی بیاید تا تربتت را پیدا نماید. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. نسأل که به ندعوك اسمك العظیم الاعظم. یا الله یا يا رحمان يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خدایا ما را ببخش و بیامرز. رهبر انقلاب تأیید بفرما. آر از صالحین، از ابرار، از خوبان قرار بده. توفیق تسلیه نفس به ما عنایت بفرما. در گذشتگان از این جمن آسی غریق رحمتت بفرما. مریض همون دکتر جواب کرده، مریض متعلق به این بیت مالده آجا شغل اسلامی، شفای آجل کامل عنایت بفرما. شهید متعلق به این بیت و مرحوم آجا شغل اسلامی بزرگ غریق رحمتت بفرما. و عجل فی فرج مولانا صاحب.